رادیو نمایش پرویان تخیل و تفکر.
توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.
فردوسی نامه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خدمت همه عزیزان جان سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم به برنامه فردوسی نامه. به میزبانی رادیو نمایش خوش آمدید. امشب هم میزبان، یا شاید بهتر بگیم مهمان، در واقع یکی از استادانی هستیم که در عرصه نمایش و سینما همه شما میشناسیدش و امیدوارم که گفتگوی بسیار خوبی با ایشون داشته باشیم. خیلی جالبه که واقعا با نام نامی یکی از بزرگان در واقع ایران، شاید کسی که آیین جهانی و پادشاهی ایرانی رو بنیان گذاشت، خیلی جالبه که فردوسی او رو با خداوند مردمی و رای و هنر یاد میکنه. این برنامه هم با یکی از استادانی هستیم که اگر من بخوام یه تداعی ذهنی بکنم، کیومرث رو در عرصه هنر، استاد نازنینم استاد ایرج راد، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما، رئیس و مدیرعامل پیشین خانه تئاتر و همینطور عضو هیئت مدیره بازیگران خانه سینما بودن. و البته وقتی من میگم پیشین، من فکر میکنم که ایشون همیشه جایگاهش در خانه تئاتر، خانه هنرمندان و خانه سینما پابرجا هست، چون ایشون از بنیانگذاران خانه تئاتر و خانه هنرمندان هست و از پیشکسوتان عرصه خانه سینما و همینطور میشه گفتش که همه ما، حالا من خودم چون دهه 60 هستم، نسل ما در واقع خاطرهای بسیار بسیار ارزشمند داره. در کنار اون همینطور که گفتم خداوند مردمی و رای و هنر، واقعا من در ایشون میبینم دیگه، بدون اغراق عرض میکنم. استاد جان شما یه محبت بفرمایید با شنوندگانمون یه گپ و گفتی داشته باشید.
بله خواهش میکنم. عرض سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که به هر حال برنامه هایی از این دست در ارتباط با بزرگان و مشاهیر و کسانی که در دنیا صاحب نام هستند و شناسنامه ایرانی رو در حقیقت به نوعی به تصویر کشیدند و به نوعی ماندگار کردند و به نوعی جهانیان حتی در ارتباط قرار گرفتند. ما اون چه که در عالم فرهنگ، هنر و ادب در مملکت خودمون داریم، متاسفانه آنگونه که باید به آنها بپردازیم و آنها رو به دنیا بشناسانیم، کمی شاید باید گفت که تعلل صورت گرفته.
درست.
وگرنه بزرگ مرد ادب و فرهنگ فردوسی که مایه افتخار ایران و ایرانیان هست، هیچ دست کمی از هومر که ایلیاد و اودیسه در دنیا برای مردم و جهانیان شناسانده شده، دست کمی از او نداره و شاید برتر از اوست. و
بله همینطور.
فردوسی جایگاه ویژه‌ای داره و فردوسی گرچه زاده ایران و خاک پاک ایران هست، ولی فردوسی شخصیتی است مربوط به جهان و دنیا.
درود بر شما.
بنابراین ما هرچه در این زمینه ها کوشا باشیم و سعی بکنیم در درجه اول در مملکت خودمون و در جامعه خودمون به این بزرگان بها بدیم و براشون ارزش قائل باشیم و از آنچه که در اختیار ما قرار دادن بتوانیم به بهترین شکل بهره بگیریم، میشه گفت که اون موقع احساس بهتری خواهیم داشت. متاسفانه از یک دورانی و از یک زمانی ما یک مقداری مستفرنگ شدیم و بیشتر گرایش پیدا کردیم به سمت فرنگی و فکر کردیم که آنچه که مربوط به فرنگی و فرنگستان هست آنها برتر از آنچه هستش که ما داریم و داشته های خودمون رو آرام آرام سعی کردیم از بین ببریم و فراموش بکنیم.
این استاد به خاطر اون جنبه های در واقع بالاخره تکنولوژی و اون در واقع عرصه‌های مدرن نیست که
بله به خاطر اینها هم هست هم ولی
مثل سینما که
نمیخوام
ریشه ایرانی
نفی بکنم اون چه که
بالاخره اونها هم آوردن روی
بله عرصه. اون چه که در جهان اتفاق افتاد و اون چه که به عنوان فرهنگ جهانی در زمینه‌های مختلف تأثیر گذار بود، ولی ما نباید فراموش بکنیم که در دنیا هر ملتی و هر مملکتی در حقیقت با فرهنگ و با شناسنامه خودش جایگاه ویژه‌ای داره. اگر فرهنگ و شناسنامه خودش رو فراموش بکنه و از یاد ببره و تنها بپردازه به فرهنگ‌های دیگر، جایگاهی در این وضعیت جهانی نخواهد داشت.
بله درسته.
و هر کسی و هر مملکتی و هر ملتی در حقیقت دارای مشخصات و خصوصیات خاصی هست و اون جامعه جهانی رو به وجود میاره و اون ارتباط فرهنگی سازنده این جامعه جهانی در یک وضع متعالی انسانی خواهد بود. اگر اینها از هم منفک بشه، بقیه قضایا دیگر آنچنان که باید بی ارتباط خواهد شد و اون مسائل انسانی متاسفانه که الان هم احساس میکنیم کم کم از یاد خواهد رفت و جایگاه خودش رو به مسائل مادی و بسیار پیش پا افتاده و جنگ ها و ستیز ها و در حقیقت به نوعی خصومت ها کشیده میشه و اون رابطه انسانی بین ملل، اون رابطه عاشقانه بین انسان ها، اون مشترکات انسانی، اونها دیگه وقتی رخت بربنده، طبیعتا ما آرامش و آسایش و زیبایی های دنیا و زندگی رو در پی نخواهیم داشت.
بسیار سپاسگزارم استاد. ما همیشه در آغاز سخن از خود مهمانان نازنینمون سخن گفتیم، شما رفتی سراغ اصل مطلب و فردوسی بزرگ و اینکه با اینکه بالاخره دانش آموخته عرصه تئاتر و سینما هستید که عرض کردم یک جنبه های در واقع میشه گفت شاید مدرنه، اگرچه حالا من بر این باور هستم که خب آنچنان که شما هم خودتون میدونید بسیاری از هنرها پیشینش در دل ایران زمین بود.
بله.
همین در واقع شاهنامه بله، فردوسی بله. به نظرم و به باور بسیاری از کسانی که حالا در عرصه فلسفه و هنر دارن تلاش میکنن، به نظرم در واقع یکی از بنیانگذاران زیبایی شناسی و فلسفه و هنر در ایران و جهان هست که به صورت در واقع میشه مشخص بوده و داستان یک سرزمین پهناور که شاید ما بگیم وقتی ایران اسم رمز همه جهان باشه.
بله درسته.
یعنی الان خیلی از کشورهای دنیا شاید به دنبالی هستن، ما یه پژوهش‌های یک نمایش‌های یک در واقع فیلم های سینما ارائه بکنم که پشت دست ما بیان برای خودشون در واقع فیلم سازی بکنن به روش شاهنامه. همونطور که شما میبینید بسیاری از این فیلم ها و تئاترایی که داره تو عرصه جهانی داره کار میشه از مفاخر ادبی ایران و مفاخر شرق بهره گرفته.
طبیعتاً
حالا من با این در واقع پیش زمینه به اون نکته های ارزشمندی که شما گفتید خواستم ببینم که شما با این همه دغدغه‌ای که داشتید تو عرصه هنر چجوری با ادب ایرانی آشنا شد به ویژه شاهنامه فردوسی؟
ببینیم به هر حال هنر به یه شکلی هستش که فقط در یک شاخه شکل نمیگیره، باید در ارتباط با شاخه های مختلف هنر و به خصوص فلسفه و ادبیات یک نوع همنشینی و همراهی داشته باشه و شناخت بیشتر و بهتری در این زمینه بتونه پیدا بکنه تا در اون عرصه خاصی که خودش فعالیت میکنه بتونه یک جامعیت بهتری رو برای عرضه اون بخشی که مربوط به علاقه خودش هست و کار خودش هست داشته باشه.
فردوسی از کجا شروع کردید؟
ببینید، به هر حال من از بچگی خاطرم هستش که علاقه فراوانی به مطالعه داشتم. حتی اون کتاب‌های که دراج به بچه‌ها در میومد در دوران بچگی، من سعی می‌کردم اونها رو بخونم.
خاطرتون هست مثلا یک دو تا
شی نام مثلا میگفتن کیهان بچه‌ها، یه موقعی
نشریه‌هایی که بود،
نشریه‌هایی در میومد یا کتاب‌های در میومد. و من یادم هست یه زمانی این انتشارات گوتنبرگ کتاب‌هایی رو بیرون میداد که با کاغذ‌های کاهی بود،
سبک می‌شد
و برای کسایی که پول خیلی نداشتن کتاب کیلویی فروخته می‌شد. یعنی شما کتاب کیلویی می‌خریدین. و من
کاغذ کاهی هم بود، سبک
خیلی از این کتاب‌ها رو از اون طریق کیلویی با یه قیمت ارزان‌تر در حقیقت می‌خریدم و می‌خوندم. بله. و بعد هم سعی کردم عضو کتابخانه ملی بشم و در دوران دبیرستان حتما هفته چند باری به کتابخانه ملی سر می‌زدم.
اون زمان هم سیتیر بود.
بله. و به هر حال عضویت اونجا رو داشتم، کتاب قرض می‌گرفتم و می‌خوندم. و بعد هم که علاقه‌مند به کار تئاتر و این حرفا شدم، طبیعتاً تئاتر یک زمینه‌ای داره که با کسانی رو که کار می‌کنین و به خصوص در دانشکده که وارد شدم.
کدوم دانشگاه بود؟
دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران. بسیار. سال 47 من ورودی دانشگاه بودم.
چه جالب.
خب اونجا هم با دانشجویان دیگر طبیعتاً باید کتاب‌هایی که داده می‌شد و علاوه بر اون کتاب‌هایی که در زمان خودش چاپ می‌شد و دارای ارزش‌های خاصی بود همه باید می‌خوندیم. اگر نمی‌خوندیم یک جوری مورد نکوهش دیگران قرار می‌گرفتیم. طبیعتاً
فلان کتاب مثلا نمایشنامه مشهور
یا فلان نمایشنامه رو فلان
کتاب مشهور خوندی بعد اینا
که خونده میشد راجبش بحث و گفتگو و این
نقد و بررسی هم بکنیم
و نقد و بررسی هم میشد. و طبیعتاً دوران بسیار بسیار پربار و خوبی بود اون زمان.
تو این محفل در واقع استاد و شاگردی این اتفاق میافتاد یا نه بین در واقع دانشجویان رخ میداد؟
ببینید، هم بین دانشجویان این اتفاق میافتاد، هم در محدوده استاد و شاگردی این قضیه در حقیقت به نوعی یک روند خاصی رو داشت. خب یه سری کتاب ها کتاب های درسی بود و تخصصی بود، یک سری کتاب هایی بودش که در ارتباط با اون تخصص شما باید اونها رو هم میخوندید و اطلاع پیدا میکردین، آشنایی پیدا میکردید. و اینها در همون زمان به هر حال برای من همیشه مسئله شاهنامه یک مسئله خاصی بود.
درود بر.
چرا که ببینید از گذشته های بسیار دور واقعا شاهنامه خوانی در ایران یک رواج بسیار بسیار فراوانی داشت.
بله.
چه در خانه ها توسط پدر بزرگ ها شاهنامه خوانی می شد، چه در محافل و مجالس شاهنامه خوانی می شد، چه حتی در میان عوام در قهوه خانه ها ما شاهنامه خوانی داشتیم
و حتی زورخونه ها
و زورخونه ها اصلا یک سنت بود، یک آیین بود. حتی کسانی که سواد خواندن و نوشتن نداشتند
شاهنامه رو از بر بودن،
آنقدر شنیده بودند که شاهنامه رو از بر می توانستند بخوانند.
بله.
و این فضای این چنین فرهنگی فوق‌العاده بود. من خاطرم هست که در اطراف ما چندی قهوه خانه بود،
محلش هم یادتون هست؟
بله. من در خیابان امیریه سابق
در تهران،
در تهران بله، ولی از کنونی و بله، در اونجا یکی دو تا قهوه خانه بود و زورخانه بود. خب من بعضی وقتا خیلی علاقه‌مند بودم به اینکه با وجود اینکه سنم هم زیاد نبود، با پدر بزرگم که بعضی وقتا به قهوه خانه می رفت پای نقل این شاهنامه خانان هم می نشستیم.
میشه نام پدر بزرگم بگی؟
پدر بزرگ من نامش بود بهرام.
به به.
بله.
نام شاهنامه.
بله. و بسیار لذت می بردم. بچه بودم ولی به صورت قصه نگاه می کردم، برام جذابیت داشت. و اینکه چقدر در همون اون قهوه خانه اون کسی که این نقل رو می گفت و نقال بود و در حقیقت شاهنامه خان بود، به شکل‌های مختلف انواع شگردهایی رو به کار می برد که اینها جذابیتی داشت برای کسانی که در اونجا نشسته بودند، برای توجه بیشتر.
یعنی یه جور زاده سنجی داشتن. ببینید مخاطب سنجی.
اصلا مسئله این هستش که تاریخ نقالی در ایران در گذشته های بسیار دور هم بوده، یعنی حتی قبل از اسلام ما در ایران کسانی داشتیم که نقالی می کردن. منتها نقالی در اون زمان همراه بود با ساز و خواندن نقال و آوازخوانی نقال، که بیشتر از طریق به هر حال چنگ سازی بود که نواخته می شد و بعد هم می خواندند و بیشتر شکل قوالی داشت. اما بعد از اسلام دیگه اون ساز و این قضایا به یک نوعی
کمرنگ شد.
بله کمرنگ شد و کنار گذاشته شد و نقال ها به خاطر اینکه توجه افراد رو بیشتر جلب بکنن چشیده شدن به نوعی از بازیگری. یعنی نقال ها در حقیقت بازیگران بسیار ورزیده شدن و جای شخصیت هایی رو که نقل می کردند برای هر کدوم از آنها به گونه بازی می کردند.
بله.
و این بازی و این تغییر رفتار و این حتی تغییر بعضی وقتا صدا و حتی در حرکات خودشون این تغییرات مشهود بود و طبیعتاً جذابیت خاصی داشت. بنابراین نقالی اصلا شیوهی بود که در ایران رواج داشت و مردم گرایش داشتند. حتی در زمان صفوی خیلی به مسئله نقالی اهمیت داده می شد و شاه عباس یکی از کسانی بود که برای نقالان ارزش و جایگاه خاصی رو قائل بود. و عرض کنم حضورتون که در بیشتر شهرهای ایران مخصوصا در قزوین و اصفهان همچنان نقالی شایع بود. شاه عباس اینقدر علاقمند بود که یک کسی رو داشت به نام عبدالرزاق قزوینی خوشنویس که او برای شاهنامه خوانی میکرد و سالی 300 تومان حقوق میگرفت از شاه عباس. بنابراین این رواج یک رواج خاصی بود. ضمن اینکه شاردن که بارها به ایران سفر کرد و سفرنامه های خاصی هم در این زمینه داره، میگوید که در میدان تبریز بزرگترین میدان های عالم وجود دارد که در آن میدان نمایش ها شعبده بازان، بند بازان، مسخرگان، لودگان و کسانی که شعر میخوانند و شاهنامه خوانان حضور دارند و جوش خاص فرهنگی و هنری دایر است. این منو به یاد این میندازه که ببینید در آن دوران ما جایگاهی داشتیم در میدانی در تبریز که چنین زمینه‌های فرهنگی و هنری رو مردم باهاش در ارتباط بودند. حالا ما می‌بینیم که در بعضی از کشورها، مثلا در فرانسه، الان مکانی وجود داره به نام جورج پومپیدو.
بله.
که انواع اقسام هنرها، هنرمندان در اونجا جمع میشن به گونه های مختلف و مردم دور اونها رو میگیرن و هر کدوم حالا یکی به صورت نمایشنامه خوانی هست، یکی به صورت سخنرانی هست، یکی کارهای امروزی بدنی انجام میده، یکی میرقصه و هر کسی به نوعی هنری داره عرضه میکنه و مردم جمع میشن. ما در عهد صفوی چنین جایی داشتیم.
خیلی خوب استاد، اگر اجازه فرمایید، چون ما یه میان برنامه‌ای هم داریم، به ویژه بخشایی از شاهنامه رو هم استاد امیر نوری بازخوانی نمایشی کردن، تو همین برنامه داره خدا رو شکر پخش میشه، حالا به انتخاب دوستان اگر این بخش رو، چون خیلی شاهنامه ای کردیم در آغاز سخن، اگر اون بخش پخش بشه که خیلی زیبا و دلنگیز میشه، تا برسیم به
بله خواهش بعد.
بخش کردن فریدون جهان را بر پسران. نهفته چو بیرون کشید از نهان، به سه بخش کرد آفریدون جهان، یکی روم و خاور، یکی ترک و چین، سوم دشت گردان ایران زمین. نخستین به سلمندرون بنگرید، همه روم و خاور مرو را گزید. بفرمود تا لشگری برکشید، گرازان سوی خاور اندر کشید. به تخت کیان اندر آورد پای، همی خواندندیش خاور خدای. دگر تور را داد توران زمین، ورا کرد سالار ترکان و چین. یکی لشکری نامزد کرد شاه، کشید آنگهی تور لشکر به راه. بیامد به تخت مهی بر نشست، کمر بر میان بست و بگشاد دست. بزرگان بر او گوهر افشاندند، جهان پاک توران شهش خواندند. پس آنگه نیابت به ایرج رسید، مرو را پدر شهر ایران گزید. هم ایران و هم دشت نیزه وران، همان تخت شاهی و تاج سران بدو داد، گورا سزا دید گاه، همان تیغ و مهر و نگین و کلاه. سران را که بود هوش و فرهنگ و رای، مرو را چه خواندند؟ ایران خدای. نشستند هر سه به آرام و شاد، چنان مرزبانان فرخ نژاد.
خیلی به نظرم جذاب بود. ما نخستین شاید برنامه‌ای هست با اینکه چندین برنامه بالاخره پخش شده که از آغاز ما انقدر بحث‌های جذابی از شما شنیدیم.
خواهش می‌کنم، اختیار
دارید. در واقع یک میشه گفتش که فاصله‌ای بدیم بین سخن شما و داشتیم شاگردی می‌کردیم.
اختیار دارید.
یک نکته‌ای رو بگم، به هر روی ما یک شاید خاطره دست کم دو دههی داریم با هم.
بله، بله.
از زمانی که بنیاد فردوسی در ایران ما میخواستیم بنیان گذاری بکنیم و ما یه جوانی بودیم، شاید کمتر در واقع به این موضوع هم توجه.
بله الان هم جوان هستیم.
و اون موقع خب ما واقعا باید به قول یکی از بزرگان باید در شانه بزرگان میایستادیم، همچنان که همکنون هم در شانه بزرگانی مثل فردوسی ایستاده ایم و داریم بهره گیری میکنیم. ولی خب همراهی بزرگانی مثل شما که اون زمان در همطور که عرض کردم در خانه های هنری و نمایشی و سینمایی کشور، خانه تئاتر، خانه هنرمندان، خانه سینما، با هم بودیم و ما یه زمانی رسیدیم که دیدیم خب مثلا نقالی که به قول شما نیای نمایش ایرانی هست،
بله،
داره به دست فراموشی سپرده میشه. به اندازه انگشتای دست واقعا ما استاد توانمند نقالی نداشتیم.
بله.
اونم به یه سنی رسیده بودن که نیاز شاید جامعه امروز که پژوهش کار نوعه اینا نبود. مثلا ما واقعا تو این تراز بخوام یکی یادم بیاد، مثلا استاد مرشد ولی الله ترابی بود.
بله.
که واقعا یک تازی میکرد، یعنی ما کمتر کسی
رحمتشون
میشد بگیم. بله. هم ترازه ایشون هست. سال 2011 در زمانی که میخواستیم بریم جشن هزاری شاهنامه رو در یونسکو برگزار کنیم.
بله.
در پاریس، که خوشبختانه خب یه اتفاقای افتاد کشور که حالا پذیرا بودن که حالا بنیاد فردوسی که حالا مجوز گرفته بیاد خب این کار رو هم انجام بده دیگه، حالا بودجه هم که بهش نمیدیم.
بله.
وظیفه ذاتی ما بوده انگار، من و شما. بله. خیلی از بالاخره استادان که بالاخره از هزینه شخصیمون یه جایی بریم مثلا یه درآمد کوچیکی داشتیم همه رو بیاریم تو این زمین. به هر روی بازم خوب بود که این فضا باز شد، ما خوشنود بودیم که میتونیم کارو بکنیم، ولی رسیدیم به این که تا بریم این رو ثبت کنیم گفتن آقا در مرز خطره.
بله.
و این ور حالا بالاخره ببخشید خیلی شفاف بگیم دولتی ها زیر بار نمی رفتن، یعنی مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پژوهشگاه میرسنگی رفته بودن یه پژوهشی کرده بودن، بعد این طرف یونسکو میگفتش که نه.
بله.
این اگر در مرز خطر بود و یه پشتیبانی های یه نهادهایی کردن و به ویژه نهادهای مردمی، چون همطور که شما گفتید یونسکو هم یک بخشی از سازمان ملله.
بله دقیقا.
بعضی موقع اینا فکر کنن سازمان دوله، یعنی سازمان دولت هاست. اینا نهادهای مردمی رو میشناسن.
بله دقیقا.
که من خوشنودم شما پذیرا بودید، فکر کنم در پایان سال 1188 بود که ما یادتون باشه 25 اسفندش هزاری شاهنامه فردوسی رو یونسکو ثبت کرده.
بله.
بودیم، بعد میرفتیم فروردین ما که 11 ما اجرا داشتیم در تالار کنفرانس عمومی و خیلی فرصت اون کم بود. یه آخرای سالم دیگه خودتون همه میدونید دیگه، کاره مالیه، کاره نمیدونم بالاخره شخصیه که برسه به نوروز و اینا، هیچکی نمیمد کمک. بنیاد فردوسی و خانه تئاتر اومد این سند رو امضا کرد، برخی از بزرگان نقالی از جمله خود استاد مرشد ترابی.
بله.
امضا کردن که آقا واقعا در مرز خطر، کمک کنید.
بله. بله.
مرکز نمایشی و اونورم پژوهشگاه میرسنگ پذیرفت و ما توی همون نوروز هم به تکاپو افتادیم که بعد یه فیلمی تولید بکنیم، یه سری نماهنگا تولید بکنیم، یه کار موسیقایی.
بله.
آماده سازی کردیم، یکی از نقالان بانو رو، بانو صاحب باسپور رو با خودمون بردیم و واقعا یه برنامه بود که به قول این قدیمی هم گفت گرفت دیگه، 192 کشور رو عضو اومدن و پذیرفتن که نقالی در واقع نیای نمایش ایرانی است. و من باز یادم هست چند سالی حتی جشنشو نمی گرفتن.
درسته.
که با هم باز در تئاتر شد، فکر کنم باور کن 4 سال گذشته بود، ما باز با هم نشستیم صحبت کردیم و یه برنامه بسیار بزرگ که واقعا گوش تا گوش به قول این قدیمی ها در واقع گفتن سیبیل تا سیبیل، حالا از این برای تو بانوان هم بودن دیگه.
بله.
همه بزرگان، استاد شهرام ناظری اونجا سخنرانی.
بله.
کرد.
بله.
شما استاد.
بله.
ایرج راد سخنرانی کردید و یه سری از نقالان پیشکسوت هم در واقع تجلیل شدن. حالا می‌خواستم این رو بگید که از اون در واقع خاطره، از اون کاری که خودتون تو فضای اجرایی حالا از قدیم‌تر هم شروع.
بله.
کنید که قبل از اینکه اصلا خانه تئاتر هم رو اندازی بکنید چه جور بود و بعدش که دوران خودتون.
بله.
رو اندازی کردید.
خیلی خوشحالم که به هر حال با همکاری و همراهی خانه تئاتر شد که چنین چیزی به هر حال ثبت جهانی بشه.
بله.
چون این خیلی مهم بود.
بله.
و هنوز هم به اعتقاد من باید خیلی در این زمینه ها کار بشه و جایگاه ویژه‌ای داره برای ثبت جهانی بسیاری از شاخه های مختلف فرهنگی و هنری ایران.
بله.
عرض کنم حضورتون در ارتباط با خود شاهنامه، خب خیلی ها سعی کردن به نوعی استفاده بکنن و اجراهایی رو به روی صحنه بیارن که دقیقا از خود شاهنامه برگرفته بود.
این تو عرصه تئاتر.
در عرصه تئاتر. بعضی از این کارها خب یه جایگاه ویژه‌ای داشت افرادی که کار کردند جزو بزرگان تئاتر بودند، ولی اون